پنجه اثر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. بانک جهانی طرح را آماده کرده که به اساس آن از 1 میلیارد دلار پول منجمد شده در صندوق بازسازی افغانستان 600 میلیون دلار برای چندین پروژه در این کشور اختصاص می‌یابد. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که خانواده‌ها و بخش آموزشی در افغانستان از این پروژه‌ها بهره‌مند می‌شوند. خبرگزاری به نقل از منابع در بانک جهانی گزارش داده که انتظار می‌رود بورد رهبری این بانک در اول ماه مارس روی این طرح بحث کند، اما در مورد دادن پول کشورهای تصمیم نهایی را میگیرند که برای صندوق بازسازی افغانستان پول جمع‌آوری کردند. حکومت آمریکا قصد دارد یک مرکز تازه برای پذیرش بیشتر افغان‌ها در ایالت ویرجینیا بگشاید. 4 منبع آگاه از موضوع گفتند که این مرکز پروسه و قضیه‌های کسانی را که از افغانستان به آمریکا منتقل شده‌اند پیش خواهد برد. ایالات متحده آمریکا آخرین مرکز از میان 8 مرکز ایجاد شده در پایگاه‌های نظامی برای افغان‌ها را به زودی می‌بندد. ده ها هزار نفر از افغان‌ها که پس از سقوط کابل به دست طالبان در ماه آگوست به آمریکا منتقل شدن در همین پایگاه ها به سر می بردند. کرکت بورد افغانستان استیوارت لا بازیکن سابق استرالیا را به عنوان سرمربی موقت تیم ملی کرکت افغانستان استخدام کرده است. او با تیم افغانستان در رقابت هایش با بنگلادش همکاری خواهد کرد. انتظار می رود افغانستان و بنگلادش در 3 بازی 50 اوره و 2 بازی 20 اوره با هم روبرو شوند. اولین بازی یک روزه میان دو تیم روز چهارشنبه آینده برگزار خواهد شد. یانس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو از روسیه خواست که آمادگی برای جنگ را پایان دهد و راه حل دیپلماتیک را به بحران در مرز اوکراین جستجو کند. ستولتنبرگ این خواست را امروز در نشست امنیتی میونیخ پس از آن مطرح کرد که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفت که او متقاعد شده که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تصمیم گرفته که به اوکراین حمله کند. ستولتنبرگ گفت که در نامه به سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه خواسته است که در دیالوگ در شورای ناتو روسیه هم بگیرد. او افزود که در این باره که روسیه نظامیان خود را از مرزهای اوکراین دور کرده است هیچ نشانه وجود ندارد. و در یک خبر مرتبط دیگر، دفتر ریاست جمهوری اوکراین میگوید که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور این کشور با وجود هشدارها درباره حمله روسیه به اوکراین امروز در نشست امنیتی میونیخ شرکت خواهد کرد. این دفتر در بیانیه خود گفت که رئیس جمهور زلنسکی امروز دوباره به اوکراین برخواهد گشت. به دنبال تقویت نیروهای روسی در نزدیکی سرحدات اوکراین، این کشور با تنش‌های فزاینده روبرو است. نشست امنیتی میونیخ در آلمان دیروز جمعه افتتاح شد. و در نتیجه طوفان شدید در اروپا حداقل 9 نفر جان باختند. شدت این طوفان در بریتانیا بی سابقه خوانده شده است. در شهر لندن زنگ خطر به صدا در آمده و میلیون ها نفر مجبور شدند که به جاهای امن پناه ببرند. در نتیجه این طوفان در اروپای غربی سیر و سفر طیاره ها، ترین ها و کشتی ها مختل شده است. پایان اخبار. پنج و 4 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. نماینده خاص آمریکا میگوید جهان اسلام باید طالبان را پاسخگو قرار دهند.
رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان با مقامات سازمان همکاری های اسلامی در مورد حقوق بشر این کشور گفتگو کرد.
همزمان با نگرانی از وجود جنگجویان داعش در افغانستان، طالبان میگویند این گروه نمیتواند افغانستان را تهدید کند.
یک مقام ارشد استخبارات طالبان میگوید که گروه دولت اسلامی دیگر توان اجرای عملیات را در افغانستان ندارد. این در حالی است که جنرال فرانک کنت مکنزی، فرمانده قماندانی مرکزی آمریکا در شرق میانه، آخر روز پنجشنبه گفت.
وزارت صحت عامه در کابل از افزایش انتشار کرونا خبر میدهد.
به صورت کل از شروع جنوری تا به حالا در حدود 12892 واقعه مثبت داشتیم. در کل
واشنگتن و لندن روسیه را به حملات سایبری به اوکراین متهم می کنند. و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار از میدان ورزش و هوای تازه را برایتان آماده نشر داریم. با ما باشید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
نماینده خاص آمریکا برای حقوق دختران، زنان و حقوق بشر در افغانستان میگوید جهان اسلام باید طالبان را در مورد عملی ساختن تعهداتشان به حقوق زنان و حقوق بشر پاسخگو قرار دهند. رینا امیری این اظهارات را در گفتگو با مقامات سازمان همکاری اسلامی گفته است. وی در توییت خود میگوید که درباره بحران بشری در افغانستان نیز گفتگو شده است. از سوی دیگر جنبش زنان مقتدر افغانستان در اعلامیه خود میگوید طالبان در 6 ماه گذشته روش خود در برابر زنان را تغییر ندادند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان با مقامات سازمان همکاری های اسلامی در مورد حقوق بشر این کشور گفتگو کرد. این بازدید روز جمعه انجام شد. رینا امیری جزئیات این دیدار را در حساب کاربری خود در توییتر منتشر کرد و نوشت این دیدار در جده عربستان سعودی برگزار شد. در آن تاکید شده است که جهان اسلام باید طالبان را به خاطر رعایت حقوق بشر و انجام تعهداتش در قبال زنان پاسخگو بداند. رینا امیری همچنان از این سازمان خواست تا برای تشکیل حکومت همه‌شمول بر طالبان فشار بیاورند و مجازات زنان معترض را پایان دهند. خانم امیری افسود باید برای توانمندسازی زنان تلاش شود و زمینه مشارکت آنان در مکتب، کار، زندگی اجتماعی و سیاست فراهم شود. نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان با سازمان همکاری‌های اسلامی در مورد راه‌های جلوگیری از فاجعه انسانی در افغانستان صحبت کرد و همچنان با مقامات بانک انکشاف اسلامی در مورد جذب کمک به افغانستان صحبت کرده است. این دیدار در حال صورت می‌گیرد که حکومت طالبان به دلیل اعمال محدودیت بر زنان مورد انتقاد قرار گرفته. با این حال حکومت طالبان می‌گوید که به هر نوع حقوق زنان در چارچوب اسلام متعهد است و این انتقادها را بی اساس می‌داند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی می‌گوید
امارت اسلامی به حقوق شرعی زنان پایبند است. ان شاء الله حقوقی که اسلام به زنان داده به آنان داده خواهد شد. این را قبلا هم گفتیم، حالا هم میگویم که کمبودی وجود نخواهد داشت.
اما با وجود این تعهدات، جنبش زنان مقتدر افغانستان در اعلامیه‌ای به بهانه اتمام 6 ماه حکومت طالبان به وضعیت اسفبار زنان اشاره کرده و گفتند نگرش طالبان نسبت به زنان تغییر نکرده است. آنان طالبان را به انحصار قدرت، ظلم، کشتار هدفمند و غیره متهم کرده و از جامعه جهانی به ویژه کشورهای میزبان نشست‌های طالبان می‌خواهند که از حمایت آنان دست بردارند. اما حکومت طالبان هم این اتهامات را رد کرده و این اعتراضات را یک ترفند شخصی و راه خروج از افغانستان می داند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
در حالی که نگرانی از حضور جنگجویان وابسته به گروه داعش در افغانستان وجود دارد، طالبان بار دیگر میگویند که داعش افغانستان را تهدید کرده نمیتواند. رئیس استخبارات طالبان در ولایت ننگرهار در این باره با یک رسانه ژاپنی گفته است. همکارم ستار فروغ با جزئیات بیشتر با شماست.
یک مقام ارشد استخبارات طالبان میگوید که گروه دولت اسلامی دیگر توان اجرای عملیات را در افغانستان ندارد. این در حالی است که جنرال فرانک کنت مکنزی، فرمانده قماندانی مرکزی آمریکا در شرق میانه، اواخر روز پنجشنبه گفت که داعش در برخی از مناطق دورافتاده افغانستان به سرعت در حال رشد است. پیش از این در یک گزارش سازمان ملل متحد گفته شده بود که گروه داعش در افغانستان فعال است و در 6 ماه اخیر شمار اعضایش از 2000 تن به 4000 نفر رسیده است. اما دکتر بشیر، رئیس اداره استخبارات طالبان در ولایت ننگرهار، در مصاحبه با نشریه نیکی آسیای ژاپن گفته است که داعش نه تنها در این ولایت بلکه در سراسر افغانستان حضور ندارد. انتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد، میگوید که خطر گسترش تروریسم از افغانستان به بیرون از این کشور وجود دارد. آقای گوترش روز جمعه در سخنرانی در نشست امنیتی مونیخ گفت که برخی از تروریستان تلاش دارند تا در شماری از کشورها جای پا پیدا کنند.
در سوریه گروه داعش از کودکان به عنوان سپر انسانی استفاده می کند. القاعده و وابسته هایش توانایی بیشتر به اسلحه یافتند. خطر گسترش تروریستان از افغانستان وجود دارد.
اما رئیس استخبارات طالبان در ولایت ننگرهار گفته است که 95% قلمرو افغانستان زیر حاکمیت حکومت طالبان مسئول است و ناامنی در 5% دیگر ناشی از فعالیت دزدان و جنایتکاران است که به گفته او در زمان سقوط حکومت پیشین از زندانها رها شدند و سلاح‌های زیاد به دستشان افتاد. پس از آن که طالبان در افغانستان دوباره به قدرت رسیدند، شاخه ولایت خراسان داعش مسئولیت شماری از حمله ها را به دوش گرفت. یکی از این حمله ها رویداد مرگباری بود که در 26 آگست پارسال در نزدیک میدان هوایی کابل رخ داد. در این حمله 13 نظامی آمریکا و حدود 170 افغان کشته شده بودند. دو حمله دیگر داعش در مساجد اهل تشیع در کندوز و کندهار در ماه اکتبر سال گذشته ده ها کشته بر جا گذاشته بود.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
مسئولان وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگویند آمار مبتلایان ویروس کرونا هر روز در حال افزایش است و تنها در یک هفته گذشته 59 فرد مصاب به کرونا جان باختند. شیوع ویروس کرونا در افغانستان در حال رو به افزایش است که بر اساس آمار وزارت صحت عامه طالبان همه روزه بیش از 10,000 تن در سراسر کشور واکسن ضد کرونا دریافت می کنند و تاکنون 8 میلیون شهروند افغانستان واکسن شدند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
پیشروی ویروس کرونا در افغانستان و سیستم نیمه فلج صحی برای درمان بیماران این ویروس. وزارت صحت عامه طالبان میگوید آمار مبتلایان بیماری کووید 19 در کشور از شروع سال روان میلادی در حال افزایش است. بر اساس آمار این وزارت در یک هفته گذشته 4003 رویداد مثبت ویروس کرونا در کشور ثبت شده و از این میان 59 تن جان باختند. جاوید حجر سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان:
به صورت کل از شروع جنوری تا به حال در حدود 12,892 واقع مثبت داشتیم. در کل 136 نفر تا فعلا فوتی داشتیم. با دسترات مجموعی گفته میتونیم از شروع جنوری تا به حالا گراف مبتلایان و همچنان تلفات ویروس کرونا سیر صعودی را داشتن.
مسئولان در این وزارت با وجود هشدار از افزایش شیوع ویروس کرونا اما میگویند از 38 مرکز تداوی بیماران کووید 19 در 5 ماه اخیر فعالیت 21 مرکز به علت نبود امکانات مالی به حالت تعلیق درآمده است. فرشاد باشنده هرات نیز افزایش همه‌گیری کرونا را در شرایطی که مردم هیچ توجهی به آن ندارند نگران کننده میداند.
متاسفانه در افغانستان هیچ توجهی برای مهار کرونا صورت نمیگیره، نه واکسین انجام میشه و نه در شفاخانه امکانات کافی وجود داره. اگر می قسم دوام داشته باشه احتمالا فاجعه انسانی در افغانستان رخ بده و نه طالبان امان ظرفیت ندارم که کرونا رو بتونم مدیریت کنم.
در حال رویدادهای مثبت ویروس کرونا افزایش یافته که به گفته جاوید حجر سخنگوی این وزارت در حکومت سرپرست طالبان روزانه بیش از 10,000 دوز واکسن کرونا میان شهروندان کشور تطبیق می شود. بر اساس آمار این وزارت در یک سال گذشته 8 میلیون دوز واکسن از سوی شهروندان افغانستان دریافت شده که از این میان نزدیک به 4 میلیون آن بعد از حکومت طالبان دریافت شده است. سازمان صحی جهان اما آمار تطبیق واکسن ضد کرونا در افغانستان را تا 14 فوریه 5,321,000 اعلام کرده است. با این حال به گفته مسئولان وزارت صحت طالبان همین اکنون 3.5 میلیون دوز واکسن سینوفارم، جانسون و استرازنیکا در 377 مرکز در افغانستان وجود دارد. آمار رسمی سازمان صحی جهان نشان می‌دهد که از آغاز سال 2020 تا روز جمعه 18 فوریه 2022 171,673 تن در افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شدند و از این میان 7,524 تن جان باختند.
9 8 7. انتقال کننده با استفاده است.
میدشه در نهی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایوان سندن
دو مسئله بنیادی: آزادی سیاسی و آزادی.
بلم نادم نارم.
My grandmother Ruth Sheila Lee. آدمات
من کرد ریا کردم فرار کردم از
من. چی میانن چه بریونگ دو زدونگی کسانه.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً تأثیر می گذارند.
در حالی که تنش میان غرب و مسکو جریان دارد، ایالات متحده و بریتانیا روسیه را متهم کردند که در حملات سایبری به وزارت دفاع اوکراین و سیستم بانکی این کشور دست داشته است. این حمله های سایبری روز سه‌شنبه هفته گذشته 15 فوریه صورت گرفته بود. همکارم ستار فروغ در این باره فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را پیشکش می کند.
آن نوبرگر یک مقام قصر سفید در امور سایبری به خبرنگاران روز جمعه گفت به این باورند که حکومت روسیه مسئول حملات گسترده اخیر سایبری علیه بانک های اوکراین است. نوبرگر افزود که مقام های ایالات متحده تصمیم گرفتند به سرعت اطلاعات مربوط به این حمله سایبری را به دلیل فوریت وضعیت منتشر کنند. اشاره او ظاهراً به تقویت نیروهای روسی در امتداد مرز اوکراین بود. همزمان با این اعلام ایالات متحده، مقام‌ها در بریتانیا گفتند که اداره استخبارات نظامی روسیه در حمله سایبری که وبسایت‌ها را با حجم عظیم از اطلاعات هدف قرار می‌دهد دخیل بوده است. وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه یک گفته که این حمله به احترامی دوامدار به حاکمیت اوکراین را نشان می‌دهد. این وزارت همچنان گفته است که این اقدام مثال دیگری از تهاجم روسیه علیه اوکراین است. سفارت روسیه در ایالات متحده گفته است که مسکو در عقب حمله های سایبری قرار نداشته است. این سفارت در توییتر نوشته است که این اظهارات به گفتهش بی اساس را قاطعانه رد می کند و روسیه هیچ ارتباطی با رویدادهای ذکر شده ندارد و در اصول هرگز در فضای سایبری هیچ گونه عملیات بدخواهانه انجام نداده و انجام نمی دهد. حکومت اوکراین روز سه‌شنبه گفته بود که وبسایت‌های قوای مسلح و چندین وزارت و بانک بر اثر حمله سایبری از کار افتادند.
لحظه‌ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می‌سازد، یا لحظه‌ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می‌کنید. چی کار می‌کنید و برای آینده چه برنامه‌هایی دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی دوازده را خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ایم سنف یازده مکتب از اونمو ماش 30 هزار.
تو وقت شده ما به حساب در کلمال تاوان دانی 50,000-60,000 دیده قمی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی تمین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00402-21-12-46-01.
و شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه اخبار ورزشی را می‌شنویم.
لاو بازیکن سابق استرالیا با عنوان سرمربی موقت تیم ملی کرکت افغانستان برای سلسله بازی‌های افغانستان و بنگلادش انتخاب شد. در خبرنامه کرکت بورد افغانستان آمده است وی حالا به بنگلادش رسیده است و به زودی کارش را به عنوان سرمربی تیم ملی کرکت افغانستان در 3 بازی یک روزه و 2 بازی 20 اوره بین‌المللی آغاز می‌کند. در خبرنامه آمده است کرکت بورد افغانستان روند تعیین مربی برای تیم ملی را آغاز کرده است و بسیار زود یک مربی را به صورت دائمی تعیین خواهد کرد. اما به گفته کرکت بورد، زمانی که مربی دائمی تعیین شود، مربی موقتی تیم ملی کرکت را آموزش خواهد داد. قرار است تیم ملی کرکت کشور روز چهارشنبه هفته جاری اولین بازی 50 اوره را در برابر بنگلادش انجام دهد. تورنمنت دو روزه والیبال در ولایت قندوز به پایان رسید. ریاست تربیت بدنی و ورزش طالبان در صفحه فیسبوکش نوشته است این رقابت‌ها میان 12 تیم ولسوالی های خان‌آباد و اقتاش برگزار شده بود که ناوقت روز گذشته به پایان رسید. در صفحه آمده است در فینال این رقابت‌ها تیم‌های کدوگان و اقتاش به مسافه هم رفتند که در پایان تیم کدوگان قهرمان این رقابت‌ها شد. هدف از راندازی این رقابت‌ها رشد ورزش والیبال و رقابت سالم میان جوانان عنوان شده است. و دور هشتم رقابت های لیگ کرکت بنگلادش روز گذشته به پایان رسید. بر اساس گزارش وبسایت های ورزشی، در فاینال این رقابت ها که تیم های کومیلا وکتورنز و دهاگا به مسافه هم رفتن، در پایان آن تیم کومیلا با تفاوت 1-2 برای سومین بار قهرمان رقابت های لیگ کرکت بنگلادش سال 2022 را به دست آورد. این لیگ به شمول 6 تیم حدود 20 روز قبل آغاز شده بود که شماری از بازیکنان افغانی در آن اشتراک کرده بودند.
و شنوندگان عزیز، در چند دقیقه آینده با همکارم مقیم نایب باشین.
بیشتر از خبر.
سلام و باز هم خوش آمدید در ادامه برنامه.
رضا خود در مردم الکوش کنه کجا باره. بسم الله الرحمن الرحیم.
کودکان در پروان چشم به راه آغاز مکاتبشانند، اما نگران آموزش و تعلیم و تربیه در مکاتب عمومی است. چرا؟
یک روز استاد میاد، یک روز نمیاد. با استادان باش نمیتن، کتاب نداریم، شاگردان نمیاین، او دیگه درس خانی هم نیستن.
و حالا سید سمیع حباز مروری دارد به روزنامه های جهان درباره افغانستان.
یک تعداد از روزنامه ها و رسانه ها در شماره های اخیر خود در مورد آن طفل افغان نشرات کردند که در زابل در یک چاه افتاده بود و دیروز جسدش بیرون کرده شد. این حادثه همانطوری که در افغانستان توجه بسیار مردم را به خود جلب کرده بود، در بسیاری از رسانه های جهانی هم مورد توجه قرار گرفته. این طفل 6 ساله به نام حیدر 3 روز قبل در یک چاهی که 25 متر عمق داشت افتاد و در آنجا بند ماند. ایونینگ استاندارد در این مورد مطلب مفصلی را نشر کرده و تصویری را به چاپ رسانده است که تعداد زیاد مردم قریه در نزدیکی محل حادثه نشستند. روزنامه آخرین مکالمه ای را که این پسرک با پدرش داشت نیز درج کرده و نوشته است که این سخنان برای مردم بسیار دردآور است. در پهلوی دیگر روزنامه ها و نشریه ها، روزنامه گاردین چاپ بریتانیا، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز و یورونیوز هم در همین مورد نوشتند. اما روزنامه بزنس استاندارد به نگرانی های یک مقام بلند رتبه نظامی آمریکا در رابطه با حضور داعش در افغانستان مطلبی را نشر کرده. قمندان عمومی قوای آمریکا در شرق میانه جنرال کنت مکنزی در یک مصاحبه گفته است بعد از به قدرت رسیدن طالبان هم آمریکا متوجه این است که در افغانستان چی می‌گذرد. با گفته جنرال مکنزی، شاخه خراسان گروه دولت اسلامی در افغانستان هنوز هم برای آمریکا منبع نگرانی است. جنرال مکنزی می افزاید طالبان دوست داعش نیستند و در سالهای گذشته چندین بار با آنها درگیر شدند، اما با آن هم داعش سعی می کند که در افغانستان حملات را انجام بدهد. نشریه دیپلمات هم در مورد فعالیت داعش در افغانستان مطلبی را نشر کرده است. نشریه می نویسد طالبان تعهد کردند که به گروه های تندرو خارجی اجازه نمی دهند که از خاک افغانستان استفاده کنند، اما گروه های مانند القاعده، جنبش اسلامی ازبکستان، شاخه خراسان گروه داعش در این کشور مستقرند. دیپلمات می افزاید هرچند طالبان ادعا می کنند که القاعده دیگر در افغانستان نیست، اما سازمان ملل متحد مکررن حضور القاعده را در افغانستان مشاهده کرده و همزمان با آن گفته است که گروه داعش در افغانستان در حال منسجم شدن است. نظر به گزارش ملل متحد، تعداد افراد داعش در افغانستان در 6 ماه گذشته 2 برابر شده و این گروه از گروه داعش در سوریه کمک مالی می گیرد.
شروع مکتب ها در پروان و آمادگی خانواده ها و کودکان مکتب رو، اما خبر از آغاز مکاتب خصوصی نیست. دلایل آن چیست؟ در این گزارش میشنوید. گزارش با صدای یک دانش آموز شروع می شود.
من در دلم آرزو داشتم که یک انجینر شم، اما آرزو این در دلم پایید. آینده نامعلوم است.
یوسف 10 ساله 6 ماه پیش در یکی از مکاتب خصوصی در مرکز ولایت پروان در صنف 5 سرگرم آموزش بود.
ما سابق در مکتب خصوصی بودیم، درسش بسیار خوب بود، استادش خوب بود. بختر اکثر ما کوشش میکردن که ما فیس میدادیم از درس و استادا سر ما کوشش میکردن. سابق و ریال نیست، درس مکتب خصوصی بسته شده. حالا ما آمدیم در مکتب دولتی خود تبدیل کردیم. حالا اوجا درس ها نیست، یک روز استاز می آید، یک روز نمی آید، با استازان باش نمی تن، کتاب نداریم، شاگردان نمی آیند.
پس از برگشت طالبان به قدرت که وضعیت اقتصادی افغانستان دچار بحران شد، مکاتب خصوصی نیز از سایه این بحران به دور نماند. مسئولین برخی از مکاتب خصوصی در ولایت پروان میگویند بیکاری، افزایش فقر و فرار سرمایه گذاران از عوامل ورشکستگی مکاتب خصوصی در این ولایت است. یوسف متعلم در صحبت با رادیو آزادی میگوید به خاطر اینکه فیس ماهانه مکتب خصوصی رو خانواده اش پرداختن نتوانست، دیگر به مکتب نرفت. او را پدرش 5 ماه پیش به مکتب دولتی شامل کرد. فیس یک مکتب خصوصی در ولایت پروان ماهانه از 2 تا 3 هزار افغانی است. یوسف تنها شاگرد نیست که از رفتن به مکتب خصوصی محروم شده است. مریم 11 ساله نیز در یکی از مکاتب خصوصی در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان در صنف 6 درس می‌خواند. اما حالا اوضاع برای او تغییر کرده.
ما در مکتب خصوصی میرفتیم، اونجا درسایش خوبش بود، استادا خوبش درس میدادن، انگلیسی هم درس میداد، کمپیوتر هم درس میداد، بسیار سر ما کوشش میکرد. دیگه عملا ما را میبرد میآورد تا خانه. دیگه کتاب داشتیم به اندازه کافی که بخونیم. حالا وقتی که مکتبای خصوصی بسته شد، ما در مکتبای دولتی سیپارچه کردیم. اینجا درس خوبش نیست، کتاب نیست که ما درس بخونیم. دیگه ما آرزو داشتم که دکتر شوم. وقتی که شرایط میبینم فکر میکنم که چیزی که من میخوایم نمیتانم در آینده شوم.
به اساس معلومات ریاست معارف ولایت پروان، در این ولایت 15 مکتب خصوصی در جریان 15 سال ایجاد شده بود که صدها شاگرد را تحت پوشش قرار داده و برای 10 نفر زمینه کار را فراهم کرده بود. به گفته این ریاست، در حال حاضر اکثر این مکاتب به دلیل نبود عاید بسته شدند و شماره اندکی باقی مانده که آنها نیز در حال ورشکستگی قرار دارند. نوراقا شمال، مدیر یکی از مکاتب خصوصی در ولایت پروان، در مورد وضعیت کار و فعالیتشان این گونه حکایت دارد.
قبل از تحول درس ها جریان داشت، مکتب ما مقام اول داشت، ما در خدمت اولادی وطن بودیم، بسیار یک فیس کم ما اینجا از والدین عرض میکردیم، یک نمک مکتبی بود که ما بتانیم مصدر خدمت بر وطن شیم. تحول آمد، شاگردای ما تعدادش کم شد، حال فعلا مکتب زمستانی وجود نداره، فعلا مکتب شاگردان نیستن.
با گفته مدیر این مکتب، در مکتب آنان حدود 350 شاگرد شامل بود. با این حال معلمانی که به خاطر بسته شدن مکاتب خصوصی کارهایشان را از دست دادند میگویند تغییر نظام بر وضعیت زندگیشان تأثیرات ناگوار گذاشته است. حسیب الله صافی یکی از این معلمان است که در یکی از مکاتب خصوصی پروان زبان انگلیسی و مضامین ساینسی را تدریس میکرد.
تأثیرات منفی خود در تمامی عرصه‌های زندگی وارد کردن، بالخصوص در زندگی معلمین، به خاطر از اینکه بیشترین شاگردان ما که بودن پدرایشان در جای مختلف ویفای وظیفه میکردن، وقتی که وا بیکار شدن فرزندانشان از این مکتب و مکاتب خصوصی به دولتی سپرسه میکنن انتقال میتن، وقتی که انتقال دادن سر عواید مکاتب خصوصی تاثیر میارن، یعنی معاش ما یا عواید ما تقریبا 7.5 هزار افغانی بودن. ما بسیار نگران هستیم اگر به این منوال مشکل پیش برن، دیگه مشکلات زندگی ما از این کنم بیشتر خواهد شدن.
بسته شدن و ورشکستگی مکاتب خصوصی برای بسیاری از خانواده های ساکن در ولایت پروان خبر خوش نیست. محمد نظیر 34 ساله در ناحیه 11 شهر چاریکار دکان سلمانی دارد. یک پسر 8 ساله او در یک مکتب خصوصی در این ولایت درس می‌خواند، اما حالا او را از مکتب رفتن باز داشته است، چون که در حال حاضر او توان پرداخت فیس فرزندش را در مکتب خصوصی ندارد.
خب مکتب خصوصی میرفت، سابق کاربار غریبی بود، شغل از هر کار غریبی بود، فامیل من روان کردم میتونستید مکتب، حالا پیسه نیست، لگن کار غریبی نیست که مردم ما روان کنیم.
برخی از آگاهان مسائل آموزشی میگویند فرهنگ رو آوردن مردم به نهادهای آموزشی و تحصیلی خصوصی در افغانستان از سال 2004 به این سو به وجود آمد. سرمایه گذاری ها در بخش خصوصی در این سالها افزایش یافت، اما خانواده های مانند محمد نظیر میگویند به خاطر بسته شدن مکاتب خصوصی احساس خوبی ندارند.
پیام ها و نظریات شما
مردمی کشتیگر خان زمینه نهاباد کشت کرده، مردم نهاباد کرد در سر جای خامده بگم کشتایی که شما کشت کدین یا کشتار سوزه برای از ما یلا کنیم. دیگه موضوع ورگ یا دو خرش بر پرتیا برادر خود در مردم آمده مگر تو کچ کو برادر خود در مردم هلی کچ کنه کجا باره. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. از امارات ما خواهیش داری که برادر مهم زمینه خانه را کشت کدی، همین منتقام از خانه اولم بوده علیم است که به نام نواباد که از حالی که خدا نای خور بیاده خوب بگم امارت بیاده خوب بگم بگنه نمیه در شریعت و در چیز عزیر نمیشه او بون اینج بله موز ظلم مکنه که بیاده خوب کوچ کنیم زمینارشم طویل چی کدی بیاده خوب برای پیلن خلی اولی شیرم او بون بیاده خوب در بیرونم شیشتای دک دیوال خورد مونه نمیه.
شان مدام یول سوالی نسای شیرون در جوای در بعد نجومش در تایی یک گردی همایی که به خاطر بالا رفتن نرخ ها داشتند، از امارات اسلامی خواهش این را کردند که کنترل نرخ را در دست بگیرد.
5:30 عصر شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام های هفتوار از میدان ورزش و هوای تازه را میشنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. بانک جهانی طرحی را آماده کرده که به اساس آن از 1 میلیارد پول منجمد شده در صندوق بازسازی افغانستان 600 میلیون دلار برای چندین پروژه در این کشور اختصاص می‌یابد. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که خانواده‌ها و بخش آموزشی در افغانستان از این پروژه‌ها بهره می‌گیرند. حکومت آمریکا قصد دارد یک مرکز تازه را برای پذیرش بیشتر افغان‌ها در ایالت ویرجینیا بگشاید. 4 منبع آگاه از موضوع گفتند که این مرکز پروسه و قضیه‌های کسانی را که از افغانستان به آمریکا منتقل شدند پیش خواهد برد. کرکت بورد افغانستان استوارت لا بازیکن سابق استرالیا را به عنوان سرمربی موقت تیم ملی کرکت افغانستان استخدام کرده است. او با تیم افغانستان در رقابت‌هایش با بنگلادش همکاری خواهد کرد. ینس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو از روسیه خواست که آمادگی برای جنگ را پایان دهد و راه حل دیپلماتیک را به بحران در مرز اوکراین جستجو کند. دفتر ریاست جمهوری اوکراین میگوید که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور این کشور با وجود هشدارها درباره حمله روسیه به اوکراین امروز در نشست امنیتی میونیخ شرکت خواهد کرد. و در نتیجه طوفان شدید در اروپا حداقل 9 نفر جان باختند. دوستان عزیز، اول از میدان ورزش را میشنویم و به تعقیب آن هوای تازه.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره‌های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزنده روزگار در امان باشید. به همین امیدواری میپردازم به نشریه که دیگر از برنامه های از میدان ورزش. شنونده های عزیز، در برنامه کنونی نیز مطالب مختلف ورزشی را برایتان آماده نشر کردم. در نخست قاسم علی حمیدی رئیس فدراسیون آببازی افغانستان در رابطه با رقابت های آببازی برایتان معلومات میدهد.
دور مقدماتی مسابقات امروز برگزار شد و فاینال مسابقات دوشنبه همین هفته پیش رو در مجتمع آببازی برگزار میشه.
از اتاولا کدوال آمر ورزشی ولایت خوست در رابطه با فعالیت های ورزشی در آن ولایت خواهد چنید.
36 پدرسون رسمی در خوست ولایت فعالیت میکنند. 40,000 ورزشکارای رسمی داریم.
و حمید یوسفزای در وزبان تیم فوتبال افغانستان در رابطه با زندگی شخصی و ورزشیش برایتان معلومات میدهد.
ما از سن 14 سالگی ورزش شروع کردیم که البته در بخش والیبال بودم. در ولایت کندز و بعدا ما مسافر شدیم، مهاجر شدیم، کشور پاکستان رفتیم.
بارز سلام مجدد شنونده های عزیز، همان گونه که در جریان هستند، فدراسیون های مختلف ورزشی هم اکنون مصروف راه‌اندازی رقابت ها در بخش های مختلف هستند. از این جمله فدراسیون آببازی افغانستان نیست رقابت های آببازی را برانداخته است. بیاید در این مورد بیشتر از قاسم علی حمیدی رئیس فدراسیون آببازی افغانستان بشنوید.
فدراسیون شنای افغانستان مطابق با پلان جدتری خود 4 دور مسابقات منتخب کابل با حضور 80 ورزشکار در کاتگوری های سینی، بزرگسالان، جوانان و نوجوانان به مدت 2 روز در کابل برگزار میکنه که این مسابقات تحت نام جام صلح و دوستی است. کسایی که در این مسابقات از مقام اول، دوم و سوم مشترک میشن و تیم منتخب کابل دعوت میشن که انشالله در سال 1401 مسابقات تیم ملی ما با حضور داشته ورزشکارای ولایاتی که آببازی در اونجا فعال هستن مسابقات تیم ملی برگزار میشه و همچنین به مناسبت سال نو در 6 حمل در ولایت بلخ مسابقات جام گل سرخ داریم که در اون مسابقات هم
از سولت های کابل، هرات، بلخ، بامیان، سمنگان از شکر و مخلاق روشان اشتراک خواد کردن. نابوته نباید بزرش که دور مقدماتی مسابقات امروز برگزار شد و فاینل مسابقات در روز دوشنبه همین هفته پیش رو به مجتمع بازی خروشان که در منطقه تایمنی کابل هست برگزار میشه.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید. در این بخش برنامه عطاالله کتوال عامل ورزشی ولایت خوست در رابطه با چگونگی فعالیت‌های ورزشی در آن ولایت برایتان معلومات می‌دهد.
36 فدراسیون رسمی در خوست ولایت فعالیت می‌کنند. 40000 ورزشکارای رسمی داریم و تعداد 100000 غیر رسمی ورزشکارا داریم. 1 دانه استادیوم دولتی داریم، 1 دانه استادیوم کریکت شخصی به خود داریم، 1 دانه دولتی استادیوم کریکت داریم مربوط به 1 پارک شهرولی، 1 دانه میدان فعال فوتبال و 1 دانه میدان کریکت معیاری، 1 دانه اکادمی کریکت در پارک مربوط به شهرولی داریم، 1 دانه اکادمی کریکت با استاندارد و 1 دانه اکادمی فوتبال و 1 اکادمی حکی داریم مربوط به تربیت بدنی و ورزش است. در ولایت ما که هست زیاد تماشاچه که داره کریکت، فوتبال، والیبال، نیزه‌بازی، کبادی، ام ام ای دیگرش تا زیاد تماشاچه داره. بیننده ها خیلی زیاد داره نمی خود. تیر شده مسابقه بین پلیرهای پاکستان، بین پلیرهای مربوط افغانستان، ولایت خوست و دیگه ولایت ها که بود مسابقات آزاد بود. تیر شد لیگ فوتبال در خوست لیگ برتر تیر شد. حال در را که کدام مسابقه داریم اونو یک مسابقه 15 روز بعد MMA مسابقات آزاد سیالی داریم بین ایران، پاکستان و افغانستان. اینی اول مملکت ها پلیر هاست مربوط اینی مملکت ها میشه. زمین 15 روز بعد نمی خوست برگزار میشه. 45 روز بعد مسابقات که به نظر گرفتیم اینجا و پاکستان، ایران و بین افغانستان مسابقات آزاد MMA دایر میکنیم انشالله. حال در یک تورنمنت والیبال بین 12 ولسوالی 3 تیم مرکز، یک تیم پهانتون در آستا پوشانده تیم جمله میشه. از اون تیم منتخب و قهرمان معلوم میکنیم. دمی خوص مسابقات زیاد داریم، پلیر ها زیاد است، ورزشکار ها زیاد است. دایی ورزشکار ها مساریبی از اون خود یا ورزشکار ها میداد یا از دیگر تجارا پیدا میکنیم. ما که زیاد مشکلات داریم، مشکل ترانسپورت است. اینجا که ولسوالی خیلی درست است، هر ولسوالی خیلی فعال در ورزش است، لایق ورزشکار ها دارم. از اون جمله 52 ملی پوشان ما داریم در رشته، در کریکت، تریپارت، تکواندو، حکی. به خاطر اینکه ما در ولسوالی زیاد ورزش زیاد داریم، باید اوجا رسیدگی کنیم. نه ترانسپورتی وسایل ما نداریم. یک دیگه بودجه ولایت خوست کم است، باید اضافه شود. به خاطر اینکه خوست ولایت خیلی زیاد ورزشکارا داره، فعال است. برای هم دو تپستان هم زمستان در خوست ورزشکارا ورزش میکنه، فعال است. الحمدلله در خوست ورزش خیلی زیاد است، خیلی زحمتکش ورزشکارا داره. مرکزی داره تقاضا داریم که با ما تشکیلات و همچنان بودجه زیاد کنه که ما از او کده زیاد فعالیت ها شروع کنیم. الحمدلله تعلیم از ولایت ها خیلی خوب مسابقه در خوست داریم.
همان گونه که در برنامه های گذشته نیز چهره های از ورزشکاران را برایتان معرفی می گرفتیم، در برنامه کنونی نیز شما را با زندگی شخصی و ورزشی حمیدالله یوسفزای در بازبان تیم فوتبال افغانستان آشنا می سازیم.
اسم ما حمیدالله یوسفزای است، در بازبان از وقت تیم ملی فوتبال افغانستان و مربی گروهی برای رضای سینی تیم های ملی فوتبال افغانستان، مسئول کمیته در بازبان های فدراسیون فوتبال افغانستان هستم. ما از سن 14 سالگی ورزش شروع کردیم که البته در بخش والیبال بود در ولایت کندز و بعدا ما مسافر شدیم، مهاجر شدیم، کشور پاکستان رفتیم. اونجا هم والیبال میکردم در تیم ها.
و مهاجر بودیم و کار غریبی میکردیم. بعدا دوستایی که ما بودن اونا تشویق کردن، آمدیم روزای جمعه نخصت میبینیم فوتبال شروع کردیم که البته خوشبختانه بگویم استعداد ازیر پیدا کردیم که بتاییم دمایدین مختلف ظاهر شد. 24-25 سال میشه که فوتبال میکنم، بسید کم زیاد مقدم رشته فوتبال و سفرهای خارجی بسیار زیاد دارم، البته افتخارات داخلی و خارجی هم دارم، در مسابقات داخلی دستاوردهای بسیار دارم با تیمای منتخب ولایت کابل و منتخب ولایت ننگرهار، در مسابقات خارجی هم رفتیم در بسیاری از کشورهای آسیایی، افتخارات زیاد دارم، برخصوص سال 2013 قهرمان جنوب آسیا شدیم با تیم ملی فوتبال افغانستان، سال 2011 نایب قهرمان جنوب آسیا شدیم با تیم ملی فوتبال افغانستان و در مسابقات کوالیفای راون جام جهانی هم اشتراک کردیم، مدت 11-12 سال تیم ملی بازی کردیم که افتخارات زیاده، الحمدلله شکر دارم. در مدت 12-11 سال که در تیم ملی بودم خاطرات بسیار دارم که البته هر برد باعث افتخار و خاطره خوش برای ما میشد و باخت خاطره تلخ برای ما میبود. خوشحال هستم که برای افغانستان البته یک خدمت ناچیز کردیم. البته کشورهای عربی را، عربستان سعودی، قطر، امارات، عراق، فلسطین، سوریه، کویت، تایلند، لاوس، مالیزیا، کشورها رفتیم، کشورهای آسیای جنوبی، هندوستان، پاکستان، نپال، سریلانکا، بنگلادش، کشورها هم سفر کردیم رفتیم، البته کشورهای زیاد رفتیم. ما دیگه کار وظیفی ندارم، فقط همیشه در خدمت ورزش بودیم، در خدمت جوانا بودیم، تا که خودم ورزش میکردم در خدمت تیم ملی فوتبال افغانستان بودیم. پیام ما برای جوانایی است که فقط وطن امید و آرزوش برای جوان هاست که از هر رشته که میتونن ورزش بکنن، از هر طریقی که میتونن خدمت بکنن برای وطن رنجیده. بسیار زحمت دیده وطن، بسیار رنج دیده وطن، بسیار زخمی است که تایی را بتانیم از یک طریق ملهم بانیم در زخمای جی وطن، از طریق ورزش، از طریق تحصیل، از هر طریقی که میشه. پیام ما به جوانایی است که بیاین دست به دست هم بدیم، همه چیز کنار بگذاریم، فقط به خاطر آبادی از این وطن کار بکنیم، دست به دست هم بدیم. انشالله خداوند مهربان است که یک وطن خوبی داشته باشیم. یا آرزوی همگی است و آرزوی من است.
شنونده های عزیز، این بود مطالب گرد آوردی شده برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان آماده نشر کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
هوای تازه،
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم که چرا بعضن جوانان شخصیت جعلی دارند یا به عبارت دیگر به خود شخصیت کاذب اختیار میکنند. عواقب این گونه شخصیت ها بین جوانان چی میشود؟ راه حل چیست و چگونه جوانان را از این حالت نجات داد؟ در این مورد برایتان گزارش تهیه کردم و به تعقیب آن در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای داریم با عبدالرشید لودین، جامعه شناس افغان. در آغاز توجه کنید به گزارش. هر جوان از آوان کودکی شخصیتش را تا حد در بین جامعه و مردم خودش می سازد و خود باعث می شود تا دیگران با او چگونه برخورد کنند. بعضا جوانان در زندگی روزمره خود دروغ می گویند، لاف می زنند و از شخصیت خود یک شخصیت جعلی می سازند، یک شخصیت کاذب برای خود اختیار می کنند و با ظرفیت کمی که دارند خود را از همه بهتر می دانند. نرگس خوری در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. به عقیده وی شخصیت دروغی جوانان عوامل مختلف دارد. از خودش میشنویم.
یعنی اینا اساساً در خانواده های تربیت شدن یا بزرگ شدن که خاله ها در خانواده هایشان وجود داشته، بعد زمانی که اینا رشد کردن در جامعه، آنچه که آرزوی خودشان بوده، آنچه که میل خودشان بوده که میخواستن یک شخصیت برتر بسازن، یک شخصیت خوب بسازن، متاسفانه چنین به بار نیامدن. و یا هم تاثیراتی که ما شما از اجتماع فعلی ما میبینیم، جوانایی که وارد جامعه میشن، از یک خانواده خارج میشن و اینا در چارچوب جامعه فعالیتاشان آموزششان ادامه میتن و ارتباطاتشان با همسن و سالای خودشان برقرار میسازن، به نحو بالای شخصیتشان تاثیر میگذاره.
یکی دیگر از عوامل شخصیت جعلی بین جوانان، همسطح دانستن خود با دیگران است. روح الله وهاب که یک تن از جوانان شهر کابل و استاد در پوهنتونهای خصوصی است، با این باور است.
خب یکی از عواملش این است که چون اونا میخواین امتراز دوستای خود خدا قرار بتن، به این خاطر برازی که کم نیاین از دوستای خود، باز میگن که من فلان چیز هستم، یا پدرم فلان کار است، یا ما پول دار هستیم، در مورد سرمایه‌شان، درآمد پدرش اینا صحبت میکنن. یکی از عواملش این است که رو به دروغ میارن و بعد در بدنبال از این دروغ دروغ‌های دیگه میگن که بتونن اینا بپوشانن. خب اگر او در ابتدا بفهمه که عواقبش چی است و دروغ رو نمیاره، ما مو یک قصه بسیار معروف داریم، چوپان دروغگو. اگر او قصه را کسی هر کسی خوانده باشه یا در موردش فهمیده باشه، هیچگاهی به دروغ رو نمیاره، ولی عواقب از چیست کنست اما دوستاش وقتی که برملا میشه دروغش، بسیار ضعیف و ذلیل شمرده میشه و دیگه کسی به گپش باور نمیکنه.
سجاد افشار باشنده شهر کابل است. او میگوید کسی که نزد دیگران به خود شخصیت جعلی یا دروغی میسازد، با آشکار شدن حقیقت آن جوان در جامعه اعتمادش را از دست داده و مورد تمسخر همه قرار میگیرد. او از یکی از دوستانش برای ما قصه میکند.
وقتی که آشکار میشه که کلگی میفهمه که یک آدم دروغگوی است، یک آدم است که خدا ایلا داده دیگه، دو در چشم یک آدم تگفتی اوانی ها تگفتی همی بچه همی کوچه و بازار یک آدم ایلایی رو دادن است که میبینن اون که یک آدم لافوک از دروغگوی است. ولی اگر اندیوال داریم نمی نامش نمیگیرم، بازمی همی عادتش است، در بین ما که چیز نمیگه میفهم ما که ما ایره میشناسیم. بازم کرک مثلا در گیم اک سنوکر اک جایی که میریم کرک نفر که اک سلمالکی میکنه، یک درست کاشنا میشه، باز برازو اعلام میته که بدر ما بلند منزل داریم و بدر کرای دوکان ما $1,000 است و فلان بسم الله. باز یک چند دمو 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 گیم یک چند دارم تو گفته بود، باز یک چند وقت بعدش بچه ها فامیدن سرش، باز دیگه سرش خنده میکردن، میگفتن این پف میگن، بازو درد قصات میکردن، آزار میدن که خب خانه تان چه رقم است، چه رقم نیست، رو آزار میدن.
شبنم نعیمی به این باور است که دلیل شخصیت جعلی بین جوانان، احساس کمبود اعتماد به نفس در وجود خود جوان است.
یکی موضوع کمبود اعتماد به نفس است که اشخاص و افراد دیگه که مثلا خردتر هستن و در اجتماع و سهم زیادتر ندارن، اونا به خاطر اونمو کمبودی های خود، به خاطری که نمیفهمن اونمو کمبودی های خود را از لحاظ مشاوره روانشناسی چگونه برملا بسازن، اونا کوشش میکنن که شخصیتی که نیستن را تبارز بدن، در حالی که اگر این زیادتر شه که زیادتر همیشه زیادتر جوانا بالاخره وقتی که با مو اندازه مثلا از خود یک شخصیت دروغی میسازن، ولی یک روز متوجه میشن که واقعا اونمطور یک چیز نیست، اونمطور امکانات در اختیارشان نیست و واقعا عمر خود را ضایع کردن.
شبنم همچنان افزود جوانان نیروی سازنده هر کشور هستند و در هر مرحله زندگی اگر متوجه اشتباه خود میشوند، باید در اصلاح آن کوشا باشند.
در حالی که بسیاری از جوانان میتونن که در هر مرحله که متوجه شوند، فقط به یک دکتر روانشناس مراجعه کنند، یا حداقل با پدر مادر خود بگن که مثلا مشکلات دارم. که زیادتر در این قسمت یک چیز باید بگیم که والدین باید توجه زیادتر داشته باشند. امکان داره بعضی فامیل ها پدرها اونم طور یک شخصیت داشته باشه، دروغ زیادتر گفته باشه، که دخترها یا پسرها هم طرف پدر دیده اونم طور یک چیز باشه. یک جوانی که خودش بالاخره یک روز متوجه میشه، او باید از اونمو مرحله کوشش کنه که اونمو کار اونمو شخصیت کاذب ساختن بر خود دوباره توقف بده، در عوضش خودش کوشش کنه که بر رویای هایی که خودش در ذهن خود داره او را به واقعیت تبدیل کنه و بالای از اونها انرژی خود مصرف کنه. در زندگی حتی تنها مرحله جوانی و نوجوانی نیست، در هر سنی که انسان متوجه یک اشتباه میشه که در زندگی اشتباه کرده، اگر به خاطر رفع اشتباه کار را انجام بده، در حقیقت او خودش اونم اعتمادش زیادتر روی خودش و روی افکار زیادتر میشه.
دوستان گرامی، چرا بعضن جوانان شخصیت جلی دارند. عواقب آن چی می شود؟ راه حل چیست و چگونه جوانان را از چنین حالت نجات داد؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه را با عبدالرشید لودین، جامعه شناس افغان انجام دادم که در این قسمت برنامه تقدیمتان می شود. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوان ها شخصیت جلی دارند یا برای خود یک شخصیت جلی اختیار میکنند؟
جوانان جزء جامعه هستند و محصول همین بدبختی ها در جامعه هستند و جوانان از همین جامعه الهام میگیرند. این رقم روش ها وقتی که آنها اختیار میکنند، هدف همین هست که در جامعه پذیرفته شوند و شروع از خانواده. وقتی که جوان مشکلات خود را به خانواده شریک کرده نمیتواند و فکر خود را همراه اونا شریک کرده نمیتواند، جوان یک چهره دروغین اختیار میکنه در مقابل فامیل و بیرون از فامیل. وقتی که آنها روبرو میشوند به حلقات تنگ فکری و چطور خود را در آن جا به جا کنند، مختلف راه‌ها را اختیار میکنند برای رسیدن به هدف و مختلف راه‌ها را برای معاملات بین فرد و جامعه اختیار میکنند. ما میبینیم در ادارات خود، در جامعه خود، تملق و چاپلوسی و چهره‌های دروغین به یک اصل تبدیل شده.
جوانایی که بر خود شخصیت جلی میسازن و جوانایی که خود با شخصیت جلی به دیگران معرفی میکنن، عواقبشان چی میشه؟ با کدام مشکلات و چالش ها روبرو میشن؟
شخصیت جلی که در میان میآید برای رسیدن به هدف یا هر مشکل یا عامل که باشد، در کل یک خلای شخصیتی در بین جوان پیدا میکنن که از ذات و از فکر خود فاصله میگیرد و در طویل مدت این مشکل یک تکلیف روانی پیدا میکند که جوان و کارهای نمایشی دست میبرد و چهره های متفاوت برای خود و برای جامعه یا فامیل خود پیدا میکند و این چهره ها فاصله پیدا میکنه بر فرد و ما بین فرد و جامعه که او زندگی میکند.
خب رای حل چیست؟ چگونه جوانا را از این حالت نجات داد و جوانایی که در این حالت هستن، اونا خودشان چگونه میتونن خود تغییر بدن؟
وقتی که ما این یک حقیقت تلخ را اعتراف میکنیم و تسلیم میکنیم که جوانان این نوع یک روش را بروی جامعه یا خانواده اختیار کردن، اینجا نیاز به یک جرأت اخلاقی هست از طرف جوانان که اونها تغییر و کرکتر پیدا کنن، کرکتر خود و کار کنن، زحمت بکشن آن چهره دروغین که اختیار کردن آن را براستی تبدیل کنن و جامعه یا فامیل هم درک کنن مشکلات جوانان را و آنها را مجبور نکنن که این رقم یک فریب یا دروغین چهره را اختیار کنن. مشکلات هم هست، تهدیدات هم هست و در واقع در این همه مشکلات باید که از این کرکتر صرف نظر شوند و به میدان عمل بپیوندند و آنچه که آنها به راه دروغین به جامعه نشان میدن او را براستی به دست بیاورند و همان چی که هستن همان چهره را اختیار کنند.
شنونده های عزیز، عبدالرشید لودین جامعه شناس افغان بود که در مورد عوامل شخصیت جلی جوانان، عواقب آن و اینکه چگونه جوانان را از این حالت نجات داد صحبت می کرد. برنامه این هفته هوای تازه را که من رویا مدومی برای تان تهیه و تقدیم کردم در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
رفتن به یاد وطن گریه می کند، هر بی وطن به یاد وطن گریه می کند. مرغ اسیر پشت چمن گریه می
شدن دیر
باشم ز زندگی خوشم دیر باشم مسافری مسافری دلگیر است دلگیر است این مسافری دلگیر است هم مثل یک شب سیاه